أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناها، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. در بحث وضوء مکرر این سوال رو می‌کنند که اگر ما در هنگامی که مشغول شستن اعضا هستیم از بیرون آبی به ما پرید یا دست ما خورد به جایی که کاملا خیس و مرطوبه، یا مثلا داریم دست چپمون رو از بالا به پایین میشوییم، ساعد دست راست ما میخوره به دست چپ ما، این جاهایی که آب از خارج وارد میشه در وضو وظیفه چیه؟ آیا وضو رو باطل میکنه این چیزها یا نه؟ جواب اینه که هر آبی که شما در هنگامی که مشغول شستن صورتتون هستید یا مشغول شستن دست راستید یا مشغول شستن دست چپید، اگر از بیرون به شما بریزه، شما میتونید به نیت وضوء روی اون آب دست بکشید و ضرری برای وضوء شما اون آب نداره. اگر هنوز اون جایی که آب پریده نشسته این، میتونید شما اصلا نیت کنید این دستی که میکشید به اضافه اون آبی که ریخته، همه اینا با هم برای وضوء شما نیت میکنید برای شستن، الان این تری و خیسی مجموع رو میکشید دست رو و میرید پایین و مشکلی از این جهت برای شما نیست. پس کجا آب خارجی ضرر میزنه به وضوء؟ اونجایی که شما دست چپتون رو کاملا شسته اید و الان دیگه وظیفه مسح سر و مسح دو پا بر شما هست، اگر اینجا به کف دو دستتون از بیرون آب خارجی آمد، با اون آب خارجی مسح نمیتونید بکنید، با اون آب خارجی مسح نمیتونید بکنید. ولی اگر با جای دیگری از کف دست باز مسح بکنید، مسح شما صحیحه. مثلا فرض کنید نوک انگشتان شما پس از این که دست چپتون رو کاملا شسته اید آب خارجی بهش رسید، رسیدن آب خارجی به این نوک انگشتان از مبتلات وضو نیست. شما میتونید با قسمت بالاتر انگشتانتون یا با قسمت کف دست، منتها کف به معنی فارسی دست، یعنی اون قسمتی که بین مچ دست و انتهای انگشتان هست، میتونید شما با اونجا مسح بکنید، مشکلی نداره. اما اگه بخواید با همون قسمتی که آب خارجی وارد شده پس از پایان یافتن شستن دستتون با اون آب خارجی مسح بکنید، این مسح باطله، بنابراین وضوتون باطل میشه. از همینجا معلوم میشه اگر من صورتم رو میخوام برای وضو بشویم، میتوانم آب رو که برداشتم به صورتم ریختم، با همون دستی که آب رو به صورتم ریختم شیر رو اگرچه خیسه ببندم بعد وضو بگیرم، دست بکشم، یعنی مشکلی ندارم. دست راستم رو که میشویم میتونم آب رو که رو دستم ریختم چه با دست راست چه با دست چپ ببندم شیر رو، بعد دست رو شستنش رو کامل بکنم برای اینکه آب هم بی جهت اسراف نشه. دست چپ رو هم که وقتی آب روش ریختم میتونم شیر رو با یکی از این دو دستم ببندم و بعد شستن دست رو ادامه بدم تا پایان به دنبالش محض بکنم. ولی بعضی ها یه اشتباهی میکنن، شیر رو از اول میذارن باز باشه، صورت رو میشورن، دست راست رو میشورن، دست چپ رو میشورن، حالا که میخوان محض کنن شیر باز رو الان میبندن، با همون جایی هم که بستن از انگشتان با همون جا محض میکنن. این مسئلهشون مشکل پیدا میکنه. اگه تا اینجا آب گذاشتن اسراف بشه، دیگه حالا اینجا اگه بخوان جلوی اسراف رو بگیرن، میتونن بگیرن، ببندن شیر رو، بعد با جای دیگه ای کف دست محض بکنن. ولی اگر هم ببندن در این موقعیت که دست چپ شستنش به پایان رسیده و هم با همونجا بخوان محض بکنن، این به وضوشون صدمه میزنه. یا مثلا بعضی هستن برای اینکه نیفتن برای وضو، برای مسح، مسح سرشونو که میکشن دستشونو میگیرن لب روشویی و بعد مسح پای راستشونو میکشن، بعد دست چپ رو رها میکنن با دست راست لبه روشویی رو میگیرن و مسح میکنن. مسح پای راستشون درسته، ولی مسح پای چپشون چون لبه روشویی مرطوب خیس کامل و مخلوط میشه با آب کف دست، این برای مسح پای چپ ایجاد اشکال میکنه. لذا باید این کار رو اشخاص نکنن. پس مسئله امشب ما این شد، اون آبی که گفتند اگر وارد وضو شود ضرر به وضو میزند، کدوم آب است؟ اون آبی است که پس از پایان یافتن شستن دست چپ به کف دو دست برسه و شخص بخواد با همون نقطه هم مسح بکنه. البته اگه اون آبی که رسیده به کف دست من خیلی مقدارش کمه که کلن مستهلک در بین آبهایی که الان کف دست من هست، مثلا یه قطره ریزی پاشیده، اون ضرر نداره. ولی اگر مقدارش زیاد باشه، این آب آبیست که باهاش به دلیل اینکه مسح نمیتوان کرد ضرر به وضو میزنه. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم فرمود. عرض شد که بندگی خدا در هر جایی که ما قدرت تصمیم گیری داریم میتواند موضوع پیدا کنه و معنا پیدا کنه. یعنی خدای متعال حق دارد به خاطر اینکه مالک ماست، رب ماست، خالق ماست، صانع ماست، هر چه داریم به ما داده، میتواند در هر چیزی که اختیارش رو به ما سپرده در اونجا به ما امر کند که این چنین بکن یا نکن. میخواد اون امر از کارهای خارجی مثل راه رفتن و خوردن و سخن گفتن و شنیدن و امثال این امور باشد، یا میخواد از امور قلبی باشه که دیشب بحث نیت رو گفت و عرض کردیم که نیت، یعنی نیت غیر از خطور ذهن، خطور در ذهن، خطور در ذهن اساسا اختیاری نیست. ما ضعیفیم و در ما خیلی افکار رفت و آمد میکنه که کاریش هم نمیتونیم بکنیم. این نکته رو هم حالا به مناسبت عرض بکنم، توفیق خواندن نماز با توجه یه چیزیه که خدای متعال باید عطا کنه. خیلی از اوقات اول نماز تصمیم میگیرم که نمازم متوجه بشه، الله اکبر که رد میشه یه دفعه ذهن من کاملا دچار تشویش و پراکنده هایی که از اطراف هست به ذهن من یه دفعه هجوم میاره و خلاصه جناب شیطون ذهن من شخ میزنه. این کار خداست که من نمازمو با توجه بخونم. پس چرا به ما گفتن که حضور قلب در نماز داشته باشید؟ اگه دست ما نیست چرا امر کردن؟ جوابش اینه که شما تصمیم بگیرید که نمازتون رو با حضور قلب بخون. این تصمیم رو داشته باش. من تصمیم دارم نمازم با حضور قلب بخونم. اولا یه جاهایی در یه موقعیتهایی بخونم معلومه که بیشتر حواس من پرت میشه. تلویزیون روشنه. منم وایسم جلوی تلویزیون، صداشم به گوشم میرسه. اینجا امکان توجه به صورت عادی نیست. تو یه جایی که خیلی شلوغ پلوغه، اسباب حواس پرتیه، من از اینجا پرهیز کنم. یه چیزایی که تو نماز به ما دستور دادند جزء مستحبات نمازه، اینام کمک میکنه به حضور قلب. مثل اینکه انسان در حال ایستاده مهرشو و محل سجدهشو نگاه کنه، در حالی که در رکوع هست بین دو پاشو نگاه کنه یا چشمشو تو رکوع ببنده، در سجده سمت اطراف بینیشو نگاه بکنه، نبنده چشمشو تو سجده، در هنگام تشهد دامنشو نگاه کنه، این طرف اون طرف رو نگاه نکنه. اگه جایی از بدنش خارش گرفته نخارونه. این چیزا کمک میکنه به حضور قلب. جلوی در باز گفتن نماز نخونه. جایی که عکس داره نماز خوندن ثوابش کم میشه. اگه عکس انسان یا حیوان پیش روی نمازگزار باشه ثواب نماز بازم کمتر میشه. خب اینا کمک میکنه به مراعاتش به حضور قلب کمک میکنه. اما در این حال اونی که هست چیه در حضور قلب؟ من تصمیم داشته باشم که نمازم رو با توجه بخونم. اگر دو جملهشم بی توجه بود، وقتی بنا داشته باشم توجه میکنم، جمله سوم رو میرم توجه میکنم. باز ممکنه سر دو جمله بعدی باز شیطان حواس منو پرت کنه. اگر کسی بنا داشته باشه که هر نمازی که میخونه درش توجه داشته باشه، رفته رفته نفس او عادت به این توجه میتواند بکنه. البته شیطان چون میدونه که بعد از اعتقادات حق، اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیغمبر خدا و اعتقاد به امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه پس از امیرالمؤمنین و اعتقاد به ولی عصر علیه السلام، بعد از این اصول اعتقادی، اعتقاد به قیامت و امثال اینها، میدونه که بعد از اینها هیچ عملی به اندازه نمازهای پنجگانه بنده رو به خدا نزدیک نمیکنه. اینو میدونه. چون اینو میدونه و میداند که آنچه که در این نمازها بنده رو خیلی بالا میبره توجه در نمازه، لذا سعیش بر اینه که اشخاص رو اگر نماز خوان هم هستند از توجه در انگام نماز به انواع مختلف باز بدار. این کار اوست. اصلا مأموریت خاصی به یه شیطان خاصی دادن. اسمش هم تو بعضی روایات هست که وقتی شخص میگه الله اکبر اون میاد تازه سراغش، وقتی هم میگه السلام علیکم میره. خب چجوری میشه با این شیطان مقابله کرد؟ یکی از راهش اینه من بنا داشته باشم مقابله کنم، تسلیمش نباشم. حالا چک دارم دست اینو، هی میاد تو ذهن من میره که این چک چی میشه، پاس میشه نمیشه، این ور میشه اون ور میشه، خطورش رو میندازه. میتونم من دنبالش رو نگیرم، این اختیاری منه. بندگی خدا اینجا میتونه معنا پیدا کنه، میتونه معنا پیدا کنه. با یک کسی وعده‌ای دارم، هی سر نماز تو ذهن من میاره. اون خطورات چون اختیاری ما نیست، اصلا ما نسبت به او امر و نهی نداریم، اما ما میتوانیم که این خطورات رو ادامه بدیم یا نه. امور نفسانی ما متعلق امر و نهی میتونه واقع بشه، در اون حدی که در اختیار ماست. عقاید ما میتواند مورد امر و نهی واقع بشه. این عقیده رو نباید داشته باشی، این عقیده رو باید داشته باشی. شما باید اعتقاد کنی که پس از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید اعتقاد کنی که هیچ کس ولی بر شما و بقیه مؤمنین، بلکه همه انسان ها، هیچ کس ولی خدا جز پسر ابو طالب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ کس دیگه نیست. حق نداری. اینجا خدا امتحان میتونه بکنه. به نظر ما ممکنه خیلی مهم نیاد، بعضی هستن میان حالا چه عمر چه علی، حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که آدم خوب رفتار کنه. نه اینجوری نیست، هم مهمه که آدم چگونه رفتار کنه، مهمه که چگونه اعتقاد کنه. خدا به ما اجازه نداده در مقام اعتقاد به کیف خودمون، به میل خودمون عقیده پیدا کنه. اینجوری نیست، یه عقیده خاصی رو باید داشته باشیم. باید معتقد باشیم به عصمت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام. باید بدونیم که خدا همین عصمت رو به او داده. البته او مجاهدت فراوانی کرده، زحمت زیادی کشیده، ولی این چنین هم نیست که ما تصور کنیم فاطمه زهرا سلام الله علیها برجستگیش به خاطر این بوده خیلی خانم خانه‌دار خوبی بوده و بچه داری خوب میکرده و امثال این چیزا. برجستگی او به اینها نبوده، بله قطعا در این امور هم انصافا زن نمونه ای بوده، اما اون برجستگی یه چیز دیگه ای بوده که او داشته دیگران نداشت. عالم خلقت در مقابل مقام او محو، و بعد این اعتقاد داشته باشی که خدا یه چیزی به این دختر پیغمبر داده که به احدی از مردان و زنان عطا نکرده، خدا خواسته به او بده به دیگران نده. اعتقاد باید بکنی، اعتقاد باید بکنی که ولی عصر علیه السلام، ولی در این زمان، اون کسی که شما در سر زیر سایه او هستی و او سرپرست شماست، باید اعتقاد کنی که پسر امام حسن عسکری. اینو باید اعتقاد کنی. نمیتونی بگی نه خیر بنده آزادم در این زمان، هیچ ولیگی رو نمیپذیرم. اگه این طور باشه از بندگی خدا تخلف کردی، مطرود میشه. باید اعتقاد کنی که این آقاست. نمیتونی هم اعتقاد کنی که بله من معتقد میشم که یک کسی هست بالاخره ولی یه خدا روی زمین. نه، باید شخصش رو معتقد بشی. اگه پسر امام حسن عسکری امام یازدهم اوه که الان و این زمان ولی خدا بر ولی از طرف خدا بر من، من نوکر اوه، من باید حرف او رو گوش بدم، من باید رضایت او رو تحصیل بکنم. اینا اعتقادات ماست، اختیاری ماست، در اختیار ماست. میتونیم انکار کنیم، میتونیم قبول کنیم. پس بندگی خدا تو ابعاد مختلفه، هم تو عقاید، هم توی اعمال، هم تو اخلاق، تو همه چیز. تو اخلاق مثلا به ما گفتن حسد نورزید. من همچه خیلی خوشم نمیاد که با جناقم به جایی رسیده شیم. خیلی ناراحتم از این. خود من که بالا نرفتم، او هم رفته بالا، همچین خیلی احساس میکنم به خصوص های خودشو گرفته باشه واسه من که دیگه خیلی ناجوره. سابق نمیدونم این چیزا نبود یا بود، الان خیلی میست که بعضیا به دارایی و ثروت و ایناشون خیلی پوز میدن. یعنی چی این چیزا؟ اصلا چه مفهومی داره؟ من دارای این خانه و این تشکیلات و این زندگی؟ اصلا کی هستی تو؟ خدا نخواد میگیره از به اونی که داده. به اونی که نداده، او داده او نداده. تو پرانتز این دوتا آیه رو بخونم، خیلی جالبه. در سوره مبارکه فجر بله صلوات عنایت بفرمایید. صلوات دیگری هم محبت کنین. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. کلا، انسان اینجوریه. اگه خدا بهش نعمت بده مورد احترام واقع بشه، او رو عزیز بکنه خدا، یه دفعه باد میکنه میگه ربی اکرمن، خدا منو اکرام کرد. من میشه که بالاخره من پیش خدا یه آبرویی دارم. لیاقت نباشه که نمیدن که. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. اگرم خدا بخواد طرف رو برعکس بکنه و بکنه، فقدر علیه رزقه، روزیشو تنگ بکنه، انسان ارزیابیش اینه که ربی اهانن، یعنی خدا منو پست دانسته و کوچک کرده، من در نظر خدا ارزشی ندارم. ارزیابی خودش رو در پیشگاه خدا به ثروت و شهرت و عزت میدونه و برعکسش. آدم ها اینجوری هست. قرآن میگه کلا، اصلا اینجوری نیست. هیچ، از اول داستان اشتباه خونده انسان، از اول ثروتش خدا میده، هم به دوستانش ممکنه بده، هم به دشمنانش. روزیشو تنگ میگیره، گاهی بر دوستانش، گاهی بر دشمنانش. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که فرعون دارای اون حشمت فوق العاده و او دبدبه و کبکبه، لباسهای زربفت، تاج مرصع، تخت و تشکیلات سلطنتی بهت‌آور. یه دفعه دو تا آدم وارد شدن، یه عصا دستشونه، لباسهای پشمینه مندرستنشون. آمدن گفتن انا رسول ربک، ما طرف خدا تو آمد. بعد حضرت فرمود که به اینا، به فرعون این چنین گفتن که فرعون اگر تو به خدا ایمان بیاری و به رسالت ما اعتراف بکنی، قول میدیم ما از طرف خدا به تو که هیچی دست به ترکیب سلطنت تو نخور. تا سالهای سالم این سلطنت تو مملکت داری به همون صورتی که میخوای ادامه داشته باشه، فقط تو اعتراف کن که خدا هست، اعتراف بکن ما پیغمبریم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن تو خطبه قاصه هست، او یه پوزخندی زد گفت بحش، اگه شما پیش خدا ارزش داشتین که لباستون اینجوری نبود. که به دیده حقارت نگریست در اینا و خودش رو که دارای اون تشکیلات بود، احساس کرد که نه، برتری داره، یه نوع کبر. همین ان باعث هلاکتش. با داشتن خونه، با ثروت، با امکانات، با ماشین، با این چیزا پوز بیایم واسه چی آخه؟ بعدم این مطلب رو کوچیکترا بچه ها یاد بگیرن، خیلی زشته، خیلی زشته. من گاهی تو بعضی متدینا اینو دیدم، هم بشین انصافا چندشم شده. آدمیت به این چیزا هست. بعضی از اولیاء خدا بلکه پیامبران در فقر زاده شدند و در فقر زیستند و فقیرانه هم مردند، چیزی نداشت. فکر ما از این چیزا بیاریم بیرون. زیاد تو مادیات میلولیم ما. خب وقتی ملاک من مادی باشه، بعد ببینم که یه امکاناتی رو خدا مثلا واسه رفیق من، واسه همسایه من، واسه باجناق من، واسه کی همچین خوشم نمیاد، دوست دارم زمین بخوره. این حسادت. و ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان رو آتش میکشه، به آتش میکشه، از بین میبره. همون جوری که آتش به جان هیزم بیفته چه جوریه؟ خاکسترش مونه، هیچ چیش نمونه. حسادت این چنین. خب اون ناراحتی که میاد تو نفس من، اینجاش دست من نیست. کجاش دست منه؟ به من گفتن هیچ حرکت خارجی حق نداری بکنی که نشان دهنده این باشه که دوست داری او رو بزنی زمین. هیچ. بلکه اگه میخوای درمان بشه، اون نفست هم درست بشه، تو همون جهتی که خوشت نمیاد که او رفته بالا، اتفاقا دعاش کن که خدا هی ببرسش بالاتر. درسته؟ مثلا فرض کنی من خوشم نمیاد که مثلا آقای شجاعی منبرش بگیره، سخنرانیش بگیره، دور از دست ما ببره بیرون مثلا. هی این ورمور بگم که بله دیگه روزگار اینجوری شده. اینایی که تازه گرد را میرسن هنوز بلد نیستن هم دوستوری نمازشون درست بخونن، هی تیکه های اینجوری بگم. حالا اینا سخنران شدن، مردم در مقام ارشاد مردم برآمدن، مردم احمق هم میرن پای صحبت اینا، علمای وارسته رو رها کن. روزگار اینجوریه همیشه. اینا حسادت من، نه تنها اینا نگم، از اون طرفی هم خدایا توفیق بده که کار اینا شجایی خیلی بگیره، هم تو دستگاه تو دارای تقرب باشه، هم مردم بهش توجه. البته این دعاها از اون رسه آدم زمون میمونه که آدم چک محکم تو گوش خودش بزن، ولی بزن. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، پنج، 500 بار، همینجوری هی برو بالا. اینقدر زیاد که دعاش کنی بعد یه مدت میبینی نه، هیچ ناراحت هم نیستی از این که مردم میرن مجلسو. مجلس مثلا من میخوام صحبت کنم، حالا جسارت به شما نباشه یه جای دیگر رو بگم، چهار تا نصف شاخ شکسته و پیپاپدال و اینا میان، یکی خوابه، یکی ارزم موضوع اومده بازدید صاحبخونه رو پس بده، اون یکی ارزم به حضورتون که یه چیز دیگه است و اومده به ختم به خیرش برسه و مثلا بعد میبینم. بله بله امثال این چیزا. بعد میبینی در اینا هیچ هم ناراحت نیستی، از در و دیوار مجلس اینا شوشه یه آدم میره بر خدا رو شوش. و سابقین بودن اینجور. آقای آمیزکری مرخشناس یه وقت گفت که من پیش مرحوم آشمان حسین زاهد که بودم، گفت مکررشون خلاصه ما رو قصدش از کنار خودش بپرونه. مورید پرورون که نبودی چی؟ مورید پرون بود. گفت باش میامدیم توی بازار، میخواست بره مسجد همین دوله نماز بخونه، دم یه مسجدی سر نزدیک زور میرسیم، به من میگفتش که داداش چون اینجا این خیلی امام جماعت با تقوایی داره، نماز زور تو برو اینجا بخون. اصرار در اصرار که من میخواستم اصلا جنه هول میده توی مسجد، برو اینجا بخو. نه تنها ناراحت نیست بلکه از اون طرف خوشحالم هست. ایشون گفت یه وقت بهش مرحوم آشمان حسین گفتم آه من قبلا حرفای شما در قلبم اثر خوب میکرد، مدتیه نمیکنه. و من گفت پس معلوم میشه من باید شما رو پیش یکی دیگه، باید شما پیش کس دیگه ببری. بعد خود اون مرحوم منو برداشت برد پیش مرحوم حاسد علی مفسر که او یه مرد عجیبی بوده، ما که ندیده بودیم اون رو، ولی اوصافش رو بعضی نقل میکنن میگن خیلی آدم عجیبی بود. خب این مال اینه که رو خودش کار کرده، بدلش هایی زده، نه تنها ناراحت نیست بازار او گرم میشه، بلکه در صدد این هست که بازار او گرم میشه. خب چی میخواستیم بگیم امشب؟ خواستیم اینو بگیم که بندگی خدا تو هر جایی که من سر دوراهی قرار بگیرم میتونه معنادار باشه، توی امور اعتقادی معنادار هست، در نیت معنادار هست، در عمل معنادار هست، در امور اخلاقی هم هست. هر جا که به ما قدرت تصمیم گیری بدن خدا میتونه اونجا بگه این چنین کن یا آن چنان کن. ما حق نداریم بگیم که نه فقط بندگی خدا تو عمل تو اعتقادات اینجوری نیست، نه این حق نداریم. یا در امور اخلاقی بگیم خودمون تصمیم میگیریم، نه اونی که خدا میخواد تو همه زمینه ها ما باید مو به مو اجراش کنیم. خب صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. خدا میخواد که عالم خلقت گدائی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بکن و هر که گدائی بیشتری بکنه و در این گدائی ابرام و اصرار بیشتری داشته باشه او سعادتمندتره. گدائی در این خانه را به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. این روایت رو بخونم. انس ابن مالک میگه امیرالمومنین علیه السلام گرفتار بیماری سختی شدند. من آمده بودم به عیادت امیرالمومنین، کسی نبود، کنار سر امیرالمومنین نشسته بودم، ولی وضعیت حضرت خیلی نگران کننده بود، بیماری بسیار شدید بود. من همین که اونجا بودم، آقا رسول خدا با جمعی از اصحاب تشفرما شدن حضرت برای عیادت امیرالمؤمنین. از در که حضرت وارد شدن، من از جا برخواستم، پیغمبر خدا جای من نشستن، من این طرفتر نشستم. تعداد اصحابی که آمده بودند به قدری بود که اون اتاق پر شد. اولی و دومی هم بوده. من گفت من متوجه شدم که اولی یه سیخونکی یه اشارهی کرد به دومی، دومی برخاست، یه جملهی رو گفت به پیغمبر خدا، گفت یا رسول الله انک کنت عهدت الینا فی هازا عهدا و انا لا نراه الا لما به فا این کان شیعون فا الى من. این جمله از کفر از سر و پاش میباره و اهانت به رسول خدا و امیرالمومنین. گفت یا رسول الله، اسم امیرالمومنین نیوم. گفت در مورد این، راجع به این قبلا یه عهدی از ما گرفته بودی شما، اما حالا که ما میبینیم که این دیگه از این بیماری نجات پیدا نمیکنه، این معنیش اینه که یعنی شما دروغ گفتید. ما که نمیبینیم این نجات پیدا کنه. حالا اگر حادثه ای اتفاق افتاد، فعلا من، حالا نفر بعدی کیه، کاندید بعدی کیه که بناس شما از ما راجع به او تعهد بگیر. پیغمبر چیزی نفرمود، سکوت کرد، نشست، دو مرتبه به این سیخونه زد که پاشو پاشد و دو مرتبه این جمله رو گفت. پیغمبر بازم اعتنا نفرمود. بار سوم دیگه گویا به نظرش رسیده بود که دیگه مثل این اشکال جواب نداره دیگه، پیغمبر تو جوابش مونده، با صدای رسا مطلب رو گفت. پیغمبر اکرم سکوت رو شکستند و فرمودند که ان علیا هذا لا یم ان علیا لا یموت من وجعه هذا. امیرالمؤمنین از این بیماری نخواهد مرد و انه لن یموت حتی تملیاه و غیظن و توسعاه و غدرن. او نخواهد مرد مگر اینکه شما دو نفر سینه او رو پر از غیظ و ناراحتی کنید و تا اونجا که میتونید و امکانتون اجازه بدید با اون مکر و غدر خواهید کرد و با اون نیرنگ میکنید. و به دنبال این مکر و غدر هم شما او رو صابر محتسب خواهید یافت، او رو در صبر و سکوتی که به خاطر خدا داره میکنه او رو اینچنین خواهید یافت. این به یکی از جاهایی است که پیغمبر خدا به مردم خبر داد و به اونها که پس از خودش چه جریاناتی اتفاق میفت. امیرالمؤمنین علیه السلام در حال خطبه خوندن بود گویا، یه دفعه صدای یه نفر از اون گوشه بلند شد: آی مردم، من مظلومم، به داد من برسید، من مظلومم، من مظلومم. امیرالمؤمنین علیه السلام صدای زنفتن: بیا. مظلومتر از من تو دنیا کسی نیست، مظلومتر از من تو دنیا کسی نیست. ما زلت مظلومن منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، از وقتی پیغمبر از دنیا رفته من همچنان مظلومم و مورد ستم واقع می شدم. آخه امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور سکوت کنه و در این سکوت آنها آنچه می توانستند کردن. نانجیبها وارد خانه امیرالمؤمنین شده، حرکات جسارت آمیزی که واقعا زبان نمی تواند آنها رو درست وصف کنه. در نامه‌ای که نقل شده نوشت به معاویه، گفت: من صدای نفس‌های فاطمه را پشت در می‌شنید. می‌دانستم که فاطمه دارای حمل. یک لحظه به ذهنم رسید و خواستم به او ترحمی کنم. دلم به حالش سوخت، اما تمام کینه و غضبی که نسبت به پدرش و شوهرش علی داشتم باعث شد که من در اونجا فاطمه‌ای که پشت در پناه گرفته بود، چنان در رو به پهلوی فاطمه فشار دادم. فاطمه صدایش بلند شد: یا ابتا، یا رسول الله، هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرمایند.